بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها به عدد ما احاط بهی الموک. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. مردم عزیز، بینندگان گرانقدر شبکه جهانی ولایت، خانم ها، آقایان محترم، سلام علیکم و رحمت الله. انشالله که خوب و خوش و سرحال و سرزنده باشید در ظل عنایات و توجهات حضرت حق، زیر سایه آقا جانمون مولامون امیر المؤمنین، زندگی آرام، زندگی سراسر نور، معنویت داشته باشید هر کجا که هستید. خدای عزیز رو ممنونیم، شاکریم که باز هم نفس داد، توفیق داد، خدمتون رسیدیم و برنامه زنده فرکانس تاریکی رو تقدیم حضور شما بکنیم. این نکته رو عرض میکنم که دوستان زحمت کشیدن، از طریق یوتیوب هم دوستان به صورت لایو و زنده دارن شبکه جهانی ولایت و برنامه زنده فرکانس تاریکی رو ملاحظه میکنن. داریم تلاش میکنیم که راه دریافت شما و رسیدن شما و دیدن شما به شبکه جهانی ولایت آسان تر بشه. حالا از طریق ماهواره یکی از راه‌ها هست، راه‌های مختلفی در اختیار شما هست که بتونید ببینید، هم از طریق سایت شبکه جهانی ولایت، هم از طریق صفحه اینستاگرام شبکه، هم از طریق تلویزیون تعاملی تیوا و یوتیوب هم که دوستان راه اندازی کردن. حالا نمیدونم از طریق آپارات هم شاید دوستان بتونن خلاصه ببینن. راه‌های مختلف برای همراهی ما و با شما وجود داره که انشالله بتونید شبکه جهانی ولایت رو ببینید. برنامه فرکانس تاریکی به این شکل هست که خب میدونید ما معمولاً شبهاتی که به صورت خیلی قدیمی و مرده و گندیده و پوسیده از طرف این شبکه‌های وهابی مطرح میشه، اونها رو با توجه به اینکه مرتب سعی میکنن این رو در شبکه‌شون منعکس بکنن و ذهن و فکر و اندیشه مخاطب رو منحرف بکنن، ما هم بر صورت وظیفه خودمون میدونیم که اونها رو پاسخ بدیم و انشالله راه رو برای شما باز بکنیم، این فرکانس های تاریکی که منعکس میشه و منتشر میشه تبدیل به روشنایی بکنیم برای شما بیننده های عزیز و گرانقدر. میهمان امشب ما هم مثل برنامه های گذشته سرور عزیز و بزرگوارمون جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد سید عبدالصاحب هاشمی عزیز و نازنین و دوست داشتنی. سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم و رحمت الله. ممنون، متشکرم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله من الله واللعنة على أعدائهم إلى يوم لقاء الله. اللهم إنا نسألك دوام التوفيق والسداد في القول والعمل والاعتقاد. بنده هم سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت همه بینندگان عزیز و محترم، عزیزانی که شبکه وزین و پر نفع و پر خیر ولایت رو هم دنبال میکنم. سلام و تحیات دارم خدمت همه بزرگواران و انشاءالله این شب هم مثل برنامه قبل خدمت عزیزان هستیم.
انشاءالله. من از همین جا باز دعوت میکنم و اعلام میکنم، فریاد میزنم، آقایان شبکه های وهابی، اگر واقعا راست میگید، اگر جرأت دارید، ما آمادگی داریم برای مناظره به صورت تلفنی، به صورت استدیو به استدیو، هر چیزی که شما مایل هستی، در هر موضوعی که شما پیشنهاد میدید. ما بارها این رو گفتیم و بارها هم گفتیم بیننده هایی که احیانا وهابی هستن و برنامه ما رو میبینن به اونا انتقال بدن، حتی شاید بینندهی باشه اهل سنت باشه و هر دو شبکه رو میبینه، پیام ما رو و خطاب ما رو به اونها برسونید که ما واقعا داریم دیگه خسته شدیم از بس گفتیم که آقا بیایید اگر راست میگید برای گفتگو و مناظره. متاسفانه هیچ جوابی از اونها نشنیدیم. حالا یه نکته‌ای هم امشب کلیپی رو پخش میکنیم در خصوص همین بحث که حتما براتون قابل توجه خواهد بود. دعوت هم میکنیم آقایان وهابی، آقایان علمای اهل سنت، عزیزان اهل سنت که برای گفتگو، برای مناظره، این مسیر و این تریبون و این شبکه برای شما آماده است و در اختیار شما هست که بیایید هر آنچه که لازم هست با هم گفتگو بکنیم و بحث بکنیم در موضوعات مختلف. انشالله تقریبا یک نیم ساعتی از برنامه که رفت تلفن ها هم زیرنویس خواهد شد، شما عزیزان بیننده میتونید با ما ارتباط داشته باشید، هم وهابی ها، هم عزیزان اهل سنت، هم عزیزان شیعه ما. به هر صورت مسیر برای همه این بزرگواران هموار هست و باز برای گفتگو و مناظره. بریم کلیپ یکی از این شبکه های وهابی و یکی از این گوینده های وهابی رو با هم ببینیم و بشنویم، برمیگردیم جواب میدیم.
رسول الله صلی الله علیه و سلم 10 نفر رو در قید حیات خود فرمودن اینها اهل بهشت هستن. عذر میخوام. نفر اول ابوبکر، فرمود ابوبکر فی الجنه، حدیث صحیحه و جزء مواردی که رسول الله مدال بهشتی بودن را به اونها عطا کرد. فرمود عمر فی الجنه، عمر در بهشته، عثمان فی الجنه، عثمان در بهشته، علی فی الجنه، علی در بهشته و عشره مبشر معروف.
خب یکی از احادیثی که حالا به قول ایشون معروفه، حدیث عشره مبشره که وجود نازنین پیامبر به قول ایشون بشارت دادن برای 10 نفر بهش رو، که خب ایشون حالا یکی یکی شمرد، اولی و دومی و سومی و بعدم رسید به وجود نازنین امیرالمومنین صلوات الله علیه، یعنی خلفای سگانه و در واقع خلیفه چهارم اهل سنت رو و بقیهش هم که حالا اشاره نکرد. خب جناب استاد هاشمی، داستان عشره مبشره چی هست و گفتن حدیث صحیح هم هست و مخصوصا خیلی اصرار داشتن و تأکید داشتن بر خلیفه اول.
بسم الله الرحمن الرحیم. حدیث عشره مبشره خب یکی از احادیثی که مایون وهابی زیاد بهش تمسک میکنند و مطرح میکنند، در بخی کتاباشو مردن در شبکه میارن و میگوین که پیامبر به 10 نفر از صحابه مژده و بشارت بهشت رو دادند و فرمودن که اینا اهل بهشت هستند. خب نسبت به این حدیث در منابع اهل سنت، در بعضی از منابع اهل سنت، در منابع دست اول البته نیامده، در بعضی منابع دست دوم، در بخاری و مسلم اصلا نیامده این حدیث.
آها.
و این خودش در واقع یک نوع تضعیف برای حدیث هست. خود اهل سنت هم میدونن که مثلا حدیثی این طور در بعضی منابع نقل بشه و در منقبت و فضیلت بعضی صحابه هست و بخاری و مسلم
نباشه،
اصلا اینو نقل نمی کنن و نباشه در این دو کتاب، خودش یک علامت سوالی روی این سوال، روی این روایت در واقع میذاره، مطرح میکنه. خب پس در منابع اول مثل بخاری مسلم اصلا نقل شده، با اینکه میدونیم بخاری مسلم خیلی
نشده.
اصرار دارند که فضایل و مناقب رو
بگن
برای خصوصا خلفا اینا ذکر کنن، ولی میبینیم که اصلا هیچ اشاره به این حدیث نشده. از لحاظ سندی هم خب نقدهای جدی هم وارد است نسبت به راویان این حدیث که مثلا عبدالله ابن ظالم دیگران. حالا من نمیخوام وقت عزیزان رو بگیرم با بحث های سندی، میتونه مراجعه کنن میبینن که همه از سندهای حدیث هر کدومشون در سندش افرادی هستن که مورد وسوخ نیستن یا اختلاف نسبت به ناس یا تضعیف شدند. مشکل بعدی این حدیث تنها از 2 نفر نقل شده. یکی از سعید بن زید نقل شده و یکم از ازم خدمتون عبدالرحمن بن عوف،
یعنی از 2 تا صحابه،
از 2 صحابه نقل شده این حدیث. یکی از آقای عبدالرحمن بن عوف نقل شده که خب عبدالرحمن بن عوف هم تاریخش مشخصه، با اهل بیت زاویه داشته این آقا، با اهل بیت همیشه مشکل داشته و در داستان شورای ششگانه خب خلافت رو 2 دستی تقدیم کرد به عثمان و نگذاشت که خلافت به دست به امیرالمومنین سلام الله علیه برسد. این مطلب. اما نسبت به اون راوی دوم که معمول ازش نقل که سعید ابن زید هست، این سعید ابن زید ابن عمرو ابن نوفیله، پدر این آقای یعنی زید ابن عمرو ابن نوفیل پسر عموی عمر ابن خطاب خلیفه دوم هست، یعنی یک نسبت خیشاوندی داره بسیار نزدیک، باباش پسر عموی خلیفه هست. یعنی اونایی که حدیث رو نقل کردن میبینید که خودشون متهم هستند برای جعل این حدیث. نکته سوم این که همین آقایونی که اومدن حدیث رو نقل کردن خودشون جزی از اون 10 نفر هستن، خودشون معرفی کردن.
اونام هستن؟
بله. مثلا خود آقای سعید بن زید وقتی این حدیث رو نقل میکنه، من یه روایتش براتون بیارم نسبت به این مطلب. مثلا در کتاب سنن ابی داوود، در سنن ابی داوود، آقای ابی داوود ازم خدمت سلیمان بن الاشعث ازدی سجستانی اهل سیستان، در جلد 7 با تحقیق شعیب الارنعوت هم هست، دار رساله العالمیه چاپ کرده، در صفحه 46 این کتاب میگوید که نقل میکنن عبد الرحمن بن الاخنس انه کان فی المسجد، میگه در مسجد بود آقای عبد الرحمن بن الاخنس، فذكر رجلا علی، یعنی یکی نام علی رو برد، فقام سعید بن زید، یعنی به بدی ذکر، یعنی سب بلن و
بله.
فقام سعید بن زید فقال اشهد علی رسول، من شهادت میدم بر پیامبر که انی سمعت، که پیامبر شنیدم که میگوید و او یقول عشرتون فی الجنه، ده نفر در بهشت هستند، اولین این ده نفر النبی فی الجنه، خود پیامبر در بهشت. یعنی واقعا اگر آقای سعید بن زید نمیگفت حدیث نقل نمیکرد که پیامبر در بهشته، چه بسا بعضی از مسلمانان تو شک بیفتن که در نتیجه پیامبر بهشتی است نیست. خدا رو شکر که با این روایت ثابت شد که پیامبر هم بهشتی. خب و ابوبکر، ببین خیلی زشته واقعا حدیث بیاد میگه مثلا فلانی فلانی مثلا در بهشته، پیامبر هم با اینا در بهشته. و الان مثلا در فهرست بندی کتاب، مثلا یک کتاب چاپ بشه، فهرست کتاب‌هایی که در اون کتاب فهرست نامه کتاب نامه این کتاب جداگونه می‌نویسن، مثلا چه از چه منابع استفاده کرده، قرآن رو جداگونه میارن، قرآن رو جزء این کتاب‌های استفاده شده
منابع نمیارن
به احترام قرآن، چون که قرآن قابل قیاس با این کتاب‌ها نیست.
نیست
پیامبر قابل قیاس با این مردم نیست، با صحابه نیست که آقا 10 نفر در بهشتن، اولشون پیامبر، بعد ابوبکر، عمر، امیرالمومنین. وقتی یه وقتا میگن شما برتر از یا پیامبر، میگه من بنده از بندگان پیامبر، انا عبدون، اینقدر برای نسبت به پیامبر فروتنی توازن. خب پس میگه عشرتون فی الجنه، ابو النبی فی الجنه، ابوبکر فی الجنه، عمر فی الجنه، عثمان فی الجنه، علی فی الجنه، طلحه فی الجنه، زبیر فی الجنه، سعد ابن مالک فی الجنه، عبدالرحمن ابن عوف فی الجنه. خب اینا شدن 8 نفر.
بله.
ولو شئت لسميت له، اگر میخواستم دهمی هم بهتون میگفتن کیه. فقالوا من هو، کیه این ده نفر؟ دهمی حاضر نشد بگه. هی اصرار و التماس. فقالوا من هو، کیه این دهمی؟ فقال هو سعید ابن زید، یعنی خودش. خب این آقایی که زحمت کشید واقعا یک حدیثی رو ترتیب داد، منظم کرد، مرتب کرد و هر یک حدیثی رو درست کرد، خب حق داره برای خودش یک سهمیه هم کنار بذاره و خودش هم وارد حدیث کنه، زحمت کشید به حدیث، یک سهمیه برای خودش هم قرار داد. ببینید این نکته رو توجه کنید، خیلی از اونایی که میان میبینید که حدیث میتراشند برای اینکه برای خودشون فضیلت درست کنن، حدیث برای دیگران میتراشند، یعنی به نام مثلا 7-8 نفر از صحابه خودشون قاطی اینها میکنه تا یک فضیلت هم برای خودش بشه. این آقای سعید بن زید اگه همینطور میومد میگفت که آقا رسول الله فرمودن که سعید بن زید فی الجنه، خب کسی باور نکرد، قبول نمیکرد. ولی وقتی میگه 8 نفر 9 نفر
میاره
اونایی که بله. هر کدومشون طرفدار داره،
بله.
مثلا ابوبکر، عمر، عثمان، طلحه فلان خودشون یه طرفداری دارن، علی هم یه طرفداری داره، بعد میگه من هم جزوشون هستم، میخواد نظر دو گروه رو جذب کنه که منم هستم، پس قبول کنه. به نام اینها میاد یک فضیلت میتراشه.
پس استاد ببخشید، حالا روایتی که مثلا به این شکل نقل شده، این 10 نفر ثابتن یا نه متغیر؟ باز
متغیر هست، مثلا در بعضی این روایت حاکم مثلا به جای سعد بن مالک عبدالله بن مسعود هست.
آها
اینم هست، متغیر هست و
ثابت مشخص هم باز نیست.
نه نه نیست، مشخص نیست. عبدالله بن در روایت حاکم عبدالله بن مسعود رو وارد این 10 نفر کرده. خب پس این حدیث از شخصی نقل کرده، خودش برای خودش داره یک فضیلت میتراشه و این نمیشه حدیث رو به همین سادگی قبول کرد. نکته حالا این بحث های سندی بذاریم کنار، اما یک اشکال های محتوایی و متنی بر این حدیث وارد است. یک اینکه دقت کنید، حالا در این حدیث یک افرادی هستن شناخته شده هستن، چه نزد اهل سنت و چه نزد شیعه، و هر کدومش برای هر کدوم محترم هستن، امیرالمومنین محترم است، حالا دیگه هم برای دیگران. ولی بعضی از افراد این حدیث، شما الان سوال کنید از بینندگان، میگه آقا این استالا شنیدید، میشناسید کیه؟ نخواهند شناخت. مثلا آقای سعید بن زید، آقای سعید بن زید کیه؟
والا من خودم هم اولین بار شنیدم امشب.
واقعا من خودم اول روزای اول که تقریم کردم بود این حدیث، گشتم ببینم سعید بن زید کی هست این آقا. بعد مثلا ترجمه احوالش رو نگاه کردم، دیدم مثلا باباش پسرموی مثلا خلیفه است و فلان، شناخته شده نیست. این در مقابل این آقا شخصیت های درجه اول از میان صحابه که یقینا جایگاهشون از افرادی که به استثنای امیرالمومنین نام برده شده، جایگاه و منزلتشون بالاتره. سلمان کجاست؟
بله.
عمار کجاست؟ مقداد کجاست؟ حضرت حمزه کجاست؟ جعفر کجاست؟ این همه شهدای جنگ احد و بدر بزرگان، این همه صحابه در جبل، یاسر و سمیه، دو نفر که اولین شهدای اسلام، خب این همه صحابه که این همه شأن و جلالت دارن، چرا پیامبر اینا رو بشارت نداد؟ با اینکه مقامش از اینا بیشتره. خب اینا چی؟ چه عرضم خدمتون، چه خدمتی به اسلام کردن بعضی از این افراد، چه خدمتی به اسلام کردن که ابوذر و مقداد و سلمان و یاسر و عمار و اینا نکردند یا حمزه نکرد. در بعضی روایات داریم که لذا در بعضی روایات داریم که اگر خب بعضی ها مثل این همه آقای وهابی خب خیلی اصلا اونقدر خوشحال اونقدر ذوق زده شده که بله پیامبر به اینا گفت شما بهشتی هستید مثلا. نه آقا جان، این زیاد فضیلت نیست نزد ما که فلانی اهل بهشته. فضیلت اونجاست که پیامبر فرموده باشن مثلا حالا نسبت به اهل بیت بحث جدا خواهد اومد، بعضی از صحابه پیامبر نفرمودن که فلانی اهل بهشته، بلکه فرمودن که بهشت مشتاق اون هست.
بله،
بهشت خود بهشت اشتیاق دارد به این افراد بیشتر از این که این آقا به بهشت اشتیاق داشته باشه. این فضیلته، این جایگاه هست. ببینید در کتاب مستدرک علی الصحیحین آقای حاکم نیسابوری، حاکم در این کتاب در جلد سوم این کتاب المستدرک علی الصحیحین حاکم نیسابوری دار الکتب العلمیه جلد سوم در صفحه 148 148 این کتاب، عن انس، از انس ابن مالک نقل میکنه که قال رسول الله صلی الله علیه و آله اشتاقت الجنة الى ثلاثه، بهش مشتاق دیدن ایناست، بهش مشتاق است که اینها چه وقت وارد بهش بشوند و پا در بهش بگذارند. اشتاقت الجنة الى ثلاثه، علی و عمار و سلمان، بهش مشتاق ایناست. نه اینکه پیامبر بفهمد که بله فلانی فلان بهشتی هستید، اینکه این کجا و اون کجا. آقای حاکم میگه هذا حدیث صحیح الاسناد ولم يخرجه. آقای ذهبی هم ببین 4666 شماره حدیث، آقای ذهبی هم میگوید که صحیح، ذهبی هم این حدیث رو تصحیح کرده. این حدیث در منابع دیگر مثلا در کتاب سنن ترمذی الجامع الصحیح وهو سنن الترمذی لابی عیسی محمد بن عیسی بن ثوره در جلد پنجم الجزء الخامس، در این چاپ میبینید که بله چاپ حالا زیاد مشخص، بله شرکت مکتب مطاعت مصطفی الحالبی در مصر، ظاهرا به مصر در مصر چاپ شده. در جلد پنجم این کتاب میاد در صفحه 617 میگوید که قال رسول الله صلی الله علیه و آله همین هست، ان الجنه لا تشتاق الى ثلاثه. ببینید تاکید ان در زبان عربی
حرف
تاکیده، الجنه لا تشتاق، لام تاکید، بازم تشتاق هم خودش فعل مضارع دلالت بر این اشتیاق مستمر هست. الى ثلاثه، علی و عمار و سلمان، قال هذا حديث حسن، حدیث حسن هم هست. خب این جایگاه هست، این عرضم خدمتون منزلت هست. نکته سوم یا چهار، حالا مطلب بهتر یک مطلب هم من عرض کنم فراموش نکنم. همین حدیث عشم و عشم شما نگاه کنید، نه در زمان ابوبکر مطرح بوده،
نه به اینکه
اشاره شده، ابوبکر هیچ جای نگفت، نه در زمان عمر، نه در زمان عثمان، نه در زمان حتی امیرالمومنین علیه السلام. اگر این حدیث اون وقتا بود بهش تمسک میکردن، استدلال میکردن، میگفتن ابوبکر، عمر، عثمان یا کسی اینو میگفت. همه ی روایت رو نگاه کنیم، ببینید سعید بن زید اینو در زمان بنی امیه مطرح کرد این حدیث رو. پس مشخصه که این حدیث در زمان بنی امیه ساخته شده
اون موقع
و در زمان خود اعظم خدمتون در زمان خلفا هیچ ذکری و اشاره‌ای و صحبتی از این حدیث نبوده. مطلب بعدی، اگر این حدیث صحیح باشه، حالا نه فقط اینکه صحابه مثلا ابوبکر، عمر، عثمان، دیگران، طلحه، زبیر به یک نحوی بهش استدلال میکردن، از این حدیث یاد میکردن بله پیامبر به ما بشارت داد، بهش ما بهشتی هستیم، بلکه
در روایات اهل سنت هست که خلاف این مطلب نقش شده که بعضی از این افراد نگران عاقبت بخیر خودشون بودن، نگران بودن که عاقبتشون بخیر میشه، به شر میشه، بهشتی میشن، با منافقین مشهور میشن، روز قیامت در مقابل پیامبر سرفکنده هستن یا روز پیش پیامبر آبرودار. اینو روایت خودشون نقل کردن که خودشون نگران این موضوع بودند.
و اگر که وعده بهش پیامبر داده باشه که اینا قطعا بهشیان، دیگه جای نگرانی جای ها و اینها نیست دیگه.
اگر کسی بیاد به کسی بگه پیامبر بگه فلان تو بهشتی هستی، حالا اگر 1,000 نفر بلکه 1,000,000 نفر بهش بگه آقا مثلا شما اینجور هستید یا فلان، اصلا باور نمیکنه. خب من بهشتی هستم، مطمئنم.
وعده پیامبر
اصلا ذره به خودش به دلش راه نمیه که شاید من عاقبت به خیر نشم، شاید آخر عمری پام بلغزه فلان. نه، در کتاب المطالب والعالم ما اینا رو میاریم که تناقض این روایتونشون بدیم. میگه خود صحابه اینا خودشون مطمئن نبودن بلکه ترس داشتن، نگران بودن. در کتاب المطالب والعالیه به زوائد المسانید ثمانیه، نویسنده این کتاب آقای ابن حجر عسقلانی هست که معروفه. ابن حجر عسقلانی در این کتاب چاپ دار العاصمه للنشری و التوزیع تحقیق آقای شسری، سعد بن ناصر بن عبدالله شسری، دار القیب هم نشر کرده. در جلد 14 المجلد الرابع عشر، جلد 14 ابن حجر در صفحه 702 این کتاب، 702 این کتاب یک روایت نقل میکند. میگوید که عن زید بن وهب میگوید که سمعت حذیفه، من از حذیفه شنیدم، یقول ما ترجل من المنافقین فلم اصلی علی. خب حذیفه منافقین رو میشناخت، در داستان شب تبوک منافقه میشناخت. وقتی یک از منافقین مرد میگوید، خود حذیفه میگه من بر جنازه او نماز نخونه حاضر نشدم. خب وقتی حاضر نشد صحابه میفهمیدن که حتما این منافق بوده که حاضر نشد. فقال عمر اومد پیش حذیفه، ما منعک ان تصلی علی، چرا بر این آقا نماز نخوندی؟ قلت انه منو، من نماز نگذاشتن روی جنازه این آقا به خاطر این آقا از منافقین هست. انه منو. فقال ابی الله، تو رو قسم میدم به خدا، انا منهم، انا، آیا منم از منافقین هستم یا خیر؟ از کی میپرسه؟ از حذیفه. قلت لا، تو از منافقین نیست. ببینید ای کسی واقعا از پیامبر شنیده که پیامبر بشارت داده به بهش، حالا میاد از حذیفه بپرسه حالا من از منافقین هستم یا نیستم. خب هر کسی، آقا اگه من میدونم مؤمن هستم، نه حذیفه، اگه 1,000 نفر بهم بگن تو از منافقینی، قبول نمیکنم و نمیپذیرم، چون که من خودم بر خودم گواهترم، میدونم ایمان دارم یا نفاق. حالا کار نداریم، به هر حال این روایت با اون بشارت، حالا یا این بپذیریم اون بپذیریم، خب بیایید جواب بدید. اگر صحابه مطمئن بودن بهشتی هستن، چرا میان میپرسن که ما منافقان؟ چرا نگران استرس دارن؟ این روایت قال ابن حجر میگه اسناده صحیح. حالا جالب هست که محقق این کتاب، دقت کنید، در پاورقی در ذیل همین روایت، دوستان نشون بدن، در ذیل این روایت میگوید یک وقت کان سلفنا، میگه سلف هم یعنی همون صحابه، این عبارت وقد كان سلفنا رحمهم الله تعالى يخشون النفاق، از نفاق خیلی خشیت و ترس داشتند. فيستعيذون بالله منه، و همیشه پناه میبردن به خداوند از نفاق. فصدر هذا، این که از عمر میاد سوال میکنه، صدر هذا عن عمر بن الخطاب وقد غلبه الخوف، خوف و ترس بر اون غالب بود. ولم يأمن من مكر الله، و هیچ هم ایمان نبود، میگه چه بسا پای من بلرزه. وقد خص النبي حذيفه بمعرفه المنافقين، تا آخر روایت که حذیفه، این محقق این کتاب هم، این در صفحه آقای ابن حجر گفته صحیح، در صفحه بعد محقق این کتاب هم تایید میکنه، میگه هذا اسناد صحیح كما قال المصنف. خب پس بعضی از اصحاب نگران بودن، پس مشخصه که این حدیث در زمان اونها نبود، ولی اگر بود خب باور میکردن. خب زید سعید بن زید پسر عموی خلیفه بهش میگه من از پیام بشه تو بهشتی هستی، دیگه نیازی نبود بره از حذیفه بپرسه که من بهشتی هستم یا نیستم. این مطلب. مطلب بعدی این که میبینیم که یکی از افرادی که این حدیث اونها رو بهشتی قلم داد کرد و نامش در لیست این 10 نفر هست، خودش شخصا میگوید که من یادم نیست پیامبر یک بار هم به کسی بگه تو بهشتی هستی. دقت کنید، یک از این افراد میگه من یاد ندارم، ندیدم و نشینه پیامبر یه بار بگه فلانی تو بهشتی هستی، مگه به یک نفر گفته بهشتی؟ دیگه به هیچ کس نگفت. خب این آقا وقتی که شما نقل میکنید که این آقا با پیامبر بود در یک بالای کوه احد و پیامبر گفت فلانی 10 نفر شما بهشتی هستید، خب معنی نداره. همین آقا بعدن بیاد دیگه آقا من از پیامبر نشنیدم که پیامبر بگه تو بهشتی هستی. در صحیح مسلم نگاه کنید ببینید، در صحیح مسلم دوستان، بله این صحیح مسلم هست، مسلم نیسابوری. خب چاپ دارالفکر هم هست در این چاپ که کل صحیح مسلم در یک چاپ در یک جلد چاپ شده. در صفحه 1234 یا در همین حدیث از کی میگه؟ عن عامر بن سعد. عامر برادر عمر بن سعد قاتل امام حسین.
بله
این عامر برادرشه، عامر پسر سعد بن ابی وقاص.
آره
عامر بن سعد میگه از بابام شنیدم، سمعت ابي، یعنی از سعد بن ابي وقاص، یک از همون لیست 10 نفره خودش جزء اینها هست. یقول من از بابام شنیدم که میگفت ما سمعت رسول الله یقول، من نشنیدم یک بار پیامبر این رو بگوید لحی یمشی، به یک زنده، کسی که هنوز زنده است، حالا اگه مرده باشه مثلا فلان شخصی که مرده بهشتی جهنم، اما کسی هنوز نمرده بیاد بهش بگه تو بهشتی خواهی شد. میگه من نشنیدم از پیامبر به یک زنده که راه میرود بگوید انه فی الجنه، دقت، انه فی الجنه، این سرانجامش بهشتی خواهد بود، الا لعبدالله ابن سلام، یا سلام، مگر به عبدالله ابن سلام. حالا این کار به این که عبدالله واقعا بهش بود یا نه نداریم، ولی برای این داره نفی میکنه. خب وقتی که شما نقل میکنید، اون البته در صحیح مسلم عرض کردیم،
حالا دیگه
حدیث عشر و شرحه
نیومده،
احسن،
ولی این اومده،
این اومده در صحیح مسلم. خب کیو باور کنیم الان؟ این حدیث رو اون حدیث رو. این حدیث تقریبا اون حدیث رو نفی میکند و میگوید که پیامبر به کسی وعده بهشت از صحابه نمیدهد و نداده. خب این مطلب. مطلب بعدی، من یک سوال میپرسم. ببینید خیلی ها وارد بهشت خواهند شد. افراد بهشتی دو گونه هستند، دو صنف هستند. یه افراد وارد بهشت میشن تا از نعمتهای بهشت فیض ببرن، وارد بهشت میشن، ثوابی که خدا بهشون داده به خاطر عبادتی، به خاطر ایمانی که داشتن، جزای عملشون بهشت، وارد بهشت میشن. این یک افراد. و یک افرادی هستن که اینا وارد بهشت میشن، بحث این که ثواب ببرن و چند اونجا هم خوش بگذرونن نیست، در بهشت مقام و جایگاه دارند، مقام دارند، جایگاه و منزلت دارند. اینها مقامشون از اونا بیشتره. سلمان در همین روایت، عمار و خیلی از مؤمنین بهشتی هستند، ولی که افرادی هستند وارد بهشت که میشن، بس این که فقط خوش بگذرونه نیست. الحسن و الحسین سیدا شباب اهل جنه، دو سرور همه بهشتیان هستند. همه بهشتیان جوان هستند، امام حسن و امام حسین سرور هستند. سیادت در این حدیث به معنای ریاست، زعامت، رهبریه، یعنی اون جایگاه دارند، یک مسئولیتی خدا بهشون میده، یک جایگاه خاصی دارند اونجا. این قابل قیاس با این عشن و بشره و نمیدونم این مسائل نیستن، اون اهل جایگاه هستن. یا نسبت به حضرت فاطمه زهرا صدیقه کبرا سلام الله علیها، سیدت و نسای اهل الجنه، سرور و سیده همه زنان بهشتی هست. یا حتی نسبت به آقا امیرالمؤمنین علیه السلام، یا علی انت سید فی الدنیا و سید فی الاخره، در دو سرا، در دنیا و آخرت، تو مقام سیادت و زعامت و این مقام رو داری. در همین حدیث الحسن و الحسین سیدا شباب اهل الجنه، بعد پیامبر فرمودن که و ابوهما خیر منهما، و پدر ابوهما یعنی امام حضرت امیرالمومنین حضرت علی علیه السلام و پدر امام حسن حسین از اونها هم برتره. یعنی اگه اونها مقام سیادت دارن در بهش، امیرالمومنین مقامشون بیش بالاتره. خب کسایی که مثل اهل بیت این جایگاه رو دارن در روز قیامت و در بهشت، چرا پیامبر نامی ازشون نبرده و چرا اینها متاسفانه این وهابیت هم وقتی که به حدیث میرسن بله 10 نفر بشارت کرد، چرا نام حضرت زهرا نیستن لیست 10 نفره؟ خدماتی که حضرت زهرا، امام حسن، امام حسین، حضرت حمزه، اهل بیت تقدیم اسلام کردن با این افرادی که شما نام برید اصلا قابل قیاس نیستن. نکته بعد، البته این نکته هم اشاره کنم، حدیث الحسن والحسین سید آشابا جنه حدیث متواتری هم هست، اما این حدیث عشر متواتر نیست. حدیث الحسن والحسین از مجموعه از صحابه نقل شده، اما یکی نیست. نکته بعدی، این 10 نفر میبینیم که بیشترشون با همدیگر جنگ کردند، شمشیر به روی همدیگر کشیدند. پیامبر مگر نفرمودند که یا علی تو قاتل الناکفین والقاسطین والمارقین، تو به جنگ اونا خواهی رفت. ناکفین یعنی کسانی که بیعت را میشکنند، بیعت شکنان. خب بعضی از اینا بیعت شکن بودند. مگر پیامبر نفرمودند که فاطمه بضعت منی من آذاها آذان، هر کس فاطمه اذیت کنند مرا اذیت و آزار کرد. خب بعضی از این لیست 10 نفره حضرت زهرا آزار رسوندن، اذیت کردن، اهانت کردن. ما چطور میتونیم بگیم همه اینا بهشتی هستن در حالی که بیشتر اینا با همدیگر مثلا عبدالرحمن ابن عوف با عثمان در اواخر با همدیگر کدورت و
بله.
آره خب اینا چطور میشه گفت اینا همشون بهشتی هستن؟ پس این حدیث تناقضات این چنین هم دارد و نمیتوان این حدیث رو هم قبول کرد.
بسیار خیلی ممنونم از شما جناب استاد هاشمی، استفاده کردیم و بهره بردیم. دوستان عزیز بیننده، خب ما بارها گفتیم که این آقایان شبکه‌های وهابی که نشستن اونجا از ترسشون هم هیچ جا هم که نمیرن و فقط خلاصه گونی‌های دلار بهشون میرسه و میان خلاصه جلوی دوربین هر آنچه که میخوان میگن. الان یه نمونه‌اش رو همین امشب پخش کردیم، طرف میاد یه حدیث بی سند بی اعتبار رو بیان میکنه و بهش افتخار میکنه و کلی هم با ذوق و شوق اشاره مباشره رو بیان میکنه. ما بارها گفتیم که بیایید برای مناظره، بیایید اگر واقعا جرأت دارید، حرف برای گفتن دارید، علم دارید، عالم هستید، سواد دارید، چی بگم واقعا بیایید، ما آمادگی داریم. ولی خب بعضی وقتا میبینید که حالا حرفایی رو میزنن که قابل توجه هست. یه بخشی رو دوستان آماده کردن، ببینید چی گفتن. جالبه،
شرک مناظره نداره. آخوندهای صفوی بالاجماع مشرکند. با مشرک که کسی مناظره نمی کنه. ما هرگز به خود اجازه نمی دهیم وقت ما تلف بشه بعد با فلان آخوند به مناظره کنیم.
خب الان دیگه معلوم شد دیگه. ببین کسی که میاد دیگران رو مشرک خطاب می کنه و دیگه تکلیفش معلومه. اینا فهم کن داعشی ها چطوری داعشی هن؟ چجوری سر می برن؟ میگن هر کسی غیر ما مشرک هست، فقط ما مسلمانیم، بقیه همه مشرکن. حالا این وهابی ها هم همونا هستن، اینا خیلی شیک میان مقابل دوربینی حرفا رو میزنن، اونا خیلی خشن میان با چاقو و قمه و اسلحه و اینها به رگبار میمندن، سر میبرن، قلب بیرون میارن. اونا به یک شکل، اینا به این شکل در واقع نسبت کفر میدن و تکفیر میکنن و میگن خلاصه این آخوندا همه کافرن و ما با اینها مناظره نمی کنیم. در اساس استاد اینها جرأت مناظره ندارن، حرفی برای گفتن ندارن، سوادش رو ندارن، جرأتش رو ندارن، دیگه مجبورن متوسل بشن به این حرفا، درسته؟
بعد عرض کنم خدمتتون ببینید، اول اینکه بیاید در همین موضوع با هم دیگه مناظره کنیم. اینکه اساسا یک آخوندای به قول شما آخوندای رافضی مشرک هستن، بیان بحث کنید در شرک. اگه مرد میدان هستن که نیستید، بیان در همین موضوع مناظره کنید تا ثابت کنیم که شما مشرک هستید، شما یه وهابی مشرک هستید، شمایی که میگوید خداوند 5 انگشت دارد و خدا بالا و پایین میاد و میپره و روز قیامت دیده میشه و خدایی که میگوید ازم خیلی شاب به امرد هست و بی ریش هست و خدا موی فرفری داره، بیان در همین موضوع مناظره کنیم. یک. دو، اساساً شما که میگید که با مشرک کسی بحث نمی کند، مناظره نمی کند، این خودش جای بحثه، این دروغ محضه، خلاف قرآن اساساً. همین حرفتون خلاف قرآن هست.
یعنی حتی اگر ما مشرک هم باشیم،
برفرض ما مشرکیم، آقا شما که میگید با مشرک کسی مناظره نمی کند، این دروغ محضه و این خودش نشانه بی سوادی شماست. اگه دوستان حالا اینا اینجا رو نشون بدم یا اینکه به هر حال در خودشون آیه رو آماده کنن.
دوستان آیه رو میتونن، اگر شما دارید
که آیه هم دارن اگر بتونن نشون
بدن. بله نشون میدن.
بله آیه در سوره بقره هست، آیه 258. الم تر الی الذی حاج ابراهیم فی ربه، مگر نبینی اونی که اومد مناظره کرد با حضرت ابراهیم، فی ربی، نسبت به خداوند در اصل ربوبیت، ان اتا الله المفت. ببینید نمرود اومد با حضرت ابراهیم مناظره کرد. خب نمرود کیه؟ مشرک بوده، اصلا خدا رو قبول نداشته، خودش میگه من خدا هستم. این آقا اومد با حضرت ابراهیم،
الان میگفت دیگه از این دیگه بدتر،
انا ربکم الاعلی، و میگفت که انا احی و امیت، من اون پروردگار هستم. خب این آقای این حضرت ابراهیم اومد با این کسی که کافر هست، مشرک هست، مناظره کرد. شما که این مناظره نمی کنن، پس حرفتون خلاف قرآن است و این خود شکست شماست. همون لحظه که گفتیم ما کسی با مشرک مناظره نمی کند، اعلام کردی که بی سواد هستی و اعلام کردی که خلاف قرآن داری صحبت می کنی. پیامبر با مشرکی مناظره نکرد، با مسیحی ها مناظره نکرد، با یهود مناظره نکرد، این همه مناظره،
همه اینها مناظره کرد،
خدا مناظره کرد، این همه مشرکی مناظره. اساسا اگه موحد و مسلمون مثل خودت بود که مناظره نمیخواد.
اساسا داستان مباهله اصلا از همینجا
اساسا فلسفه مناظره هم همینه، کسی که با من در اعتقاد
یکی هست که
مناظره نمیکنم، اونی که مخالف هست مناظره میکنم. من نمیام با یک شیعه مناظره کنم که اعتقاداتش این اعتقادات منه، بحثه، اون یک مناظره بشه، بله. یک بحثه، گفتگوست. اما کسی که خودش وهابی هست مناظره بود، تو یه وهابی میای با من بگو من مشرکم، حالا باشه من در دید شما مشرک هستم، بیا مناظره کن، چرا از مناظره فرار میکنی؟ بلی که کسی با مشرک مناظره نمی، پس قرار با کی میخوای مناظره کنی؟ با کی میخوای مناظره کنی؟
خودشون میشینن با هم تیله بازی میکنن به قول بچه‌ها.
بله همینطور.
خب خیلی ممنونم آقای هاشمی عزیز.
اصلا من از همین آقای وهابی باز هم میخوام که اگر مرد میدان هستن بیایید آقا ثابت کنید که ما مشرک هستیم و ثابت کنید که همین، بیایید بحث مناظره کنیم، اسمش هرش میخوای بذار، که با یک مشرک کسی مناظره نمیکند. یعنی همین ثابت کن برامون.
درست. خب ما میدونیم که اینا که جرأت این کار رو ندارن، هرچی هم که ما بگیم فایده نداره و ثمره نداره و اینا اهل این کارا و اهل مناظره، اهل چون سواد ندارن، جرأت ندارن، فقط جرأتشون در همین حده که پشت جلوی دوربین بشینن و بایستن و یه چیزی بگن و همین. اما طرفدارانشون، اینایی که اینا رو دنبال میکنن، اولا ما آمادگی داریم با بزرگتر از ایشون، نمیدونم با هر کسی که ایشون میگن، و اینکه ما خواهش میکنیم بیننده هایی که طرفدار اینها هستن، این کلام ما رو، این پیام ما رو به اونها برسونن، که ما حتی کلیپتونم پخش کردیم و جوابتونم دادیم و باز هم اعلام میکنیم که ما تمام قد آماده هستیم برای مناظره، چرا که محبان و ارادتمندان و شیعیان حضرت مرتضی علی دستشون پره. ما حاضریم، اینو بارها گفتیم، عزیزان شیعه به خودتون افتخار بکنید، عزیزان اهل سنت عنایت بکنید، توجه بکنید، ما شیعیان، ما پیروان مکتب اهل بیت می توانیم تمام اعتقاداتی که داریم رو از منابع شما ثابت بکنیم، از کتابای شما اعتقادات خودمون رو حتی ثابت بکنیم، اما شماها عزیزان اهل سنت نمیتونید حتی یک مورد از اون اعتقاداتی که خودتون دارید و حالا اعمالی که انجام میدید و متفاوت با شیعیان هست رو از منابع ما در بیاید. این نشانه اینه که ما بر صورت دستمون پر هست و بارها دیدید که در برنامه های شبکه جهانی ولایت اگر بحثی هم میکنیم، همه از منابع اهل سنت، همه از منابع خلاصه بهاوی ها و اینها بیان میکنیم و ثابت میکنیم. پس ما الحمدلله خدا رو شکر به لطف اهل بیت عصمت و طهارت و عنایت حضرت حق و نگاه پر از لطف و مرحمت و محبت آمیز نبی مکرم و معظم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و عنایات آقا جانمون امیرالمومنین دستمون پره و هیچ نگرانی نداریم. پس اگر راست میگید و اگر جرأت دارید بیایید پای میدون ببینیم که چه کسی در این میدان برنده خواهد شد. باز هم میگیم آقایان وهابی، آقایان عزیزان اهل سنت، علمای اهل سنت، چه در منطقه سیستان بلوچستان، چه منطقه کردستان، چه در منطقه خراسان ها، هر جا هستید ما آمادگی داریم برای بحث، برای گفتگو، برای مناظره، حالا هر چی اسمش رو میخواید بگذارید. دقایقی پیشم تلفن ها زیرنویس شد، بعد از یک فاصله کوتاه برمیگردیم و در خدمتتون هستیم و این لحظات رو میخواییم مزین بکنیم، متبرک بکنیم، معطر بکنیم به نام مولامون، آقا جانمون، امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب فداشون بشه. علی 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 علی
از علی که خوانده محمد برادرش، غیر از علی که فاطمه بوده است همسرش، غیر از علی که داد خدا فتح خیبرش، غیر از علی که بود نبی مد گسترش، غیر از علی که زیر لوا هست محشرش، غیر از علی که زینب کبراست دخترش، غیر از علی که مادرش او را به کعبه زاد، غیر از علی که مادرش او را به کعبه زاد، غیر از علی که قاتل خود را پناه داد، غیر از علی که قاتل خود را پناه داد. شیری که سر گرفت ز امر دلیر کیست، میری که بود مونس فرد فقیر کیست، پیری که گشت هم دم طفل صغیر کیست، مردی که دیو نفس ورا شد اسیر کیست، دربیشه شجاعت و غیرت شیر کیست، بر مسلمین به جان پیامبر امیر کیست، انصاف کو، مروت و مردانگی کجاست، انصاف کو، مروت و مردانگی کجاست، آیا لباس کعبه بر اندام بت رواست، آیا لباس کعبه بر اندام بت رواست.
علی 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 علی.
مولای اولیای خدا کیست جز علی، گیرنده لوای خدا کیست جز علی، دست گره گشای خدا کیست جز علی، مصداق حل عطای خدا کیست جز علی، ممدوح انمای خدا کیست جز علی، روی خدا نمای خدا کیست جز علی، مرد نبرد خیبر و ننگ احد کجا، مرد نبرد خیبر و ننگ احد کجا، حیدر کجا، فراری جنگ احد کجا، حیدر کجا، فراری جنگ احد کجا.
علی علی علی
یاد حرمم برد قرارم ذکر حیدر کرار علیک السلام عشق فقط حب علی و السلام فقط حب علی و السلام.
خب چطور بود؟ لذت بردید؟ حال دلتون عوض شد؟ جیگرتون خنک شد با شنیدن مدح و منقبت مولا امیرالمؤمنین صلوات الله علیه؟ مخصوصا حالا برخی از ابیاتی که در این میان برنامه بود واقعا شیرین و لذت بخش و دلچسب هست. خب ما از این لحظه در خدمت بیننده های گرانقدر هستیم. فقط بزرگواری بکنن دوستانی که ارتباطشون با ما برقرار میشه صدای تلویزیون رو ببندن، از طریق تلفن با ما صحبت بکنن. بازم میگیم چه عزیزان شیعه، چه عزیزان اهل سنت، چه وهابی ها، فرقی نمیکنه، هر کسی میتونه بیاد روی خط و صحبت بکنیم و گفتگو بکنیم، بحث بکنیم در خصوص موضوعات مختلف. آقای نوروزی از تهران پشت خطن. آقای نوروزی خدمت شما سلام عرض میکنم، شب شما بخیر.
آقا سلام علیکم و رحمت الله. سلام خدمت آقای هاشمی عزیز و همچنین شما.
سلامت باشید، ممنونم. یه کمی بلندتر لطفا صحبت کنید.
بله
آقا سعید هم لطف کنن صدا
تر صدا خوب میاد؟
بله الان یکم بهتر شد، بفرمایید.
من برنامه‌تون رو زیاد میبینم. خب من خودم اهل سنت هستم واقعیت.
بله
بعدش در مورد موضوع برنامه قبلیتون، البته خودتون تشریف نداشتید، حالا آقای دیگه بودن،
آقای سوری بودن احتمالاً.
بله
سه شنبه
در مورد مثلا فضیلت حضرت علی میخواستم صحبت کنم. من اون سری نتونستم با تون تماس بگیرم.
خواهش میکنم. بله
میتونم صحبت کنم؟
بله بفرمید.
من یه سوال داشتم. من گفتم اهل سنتم، من اصلا کاری به وهابی و شیعه سنی ندارم، من فقط خودم و حرف خودم میخوام بهتون مثلا ببخشید بگم. من میخوام بگم آقا چرا شما مثلا به مردم میخواید مثلا بگید که ما اهل سنت مثلا حضرت علی رو قبول نداریم؟ یکی این اون سوال
هم.
حالا اگه حرفی دارید بگید من در
خدمت شما. البته ما که نمیگیم شما قبول ندارید، ما میگیم اتفاقا اهل سنت محب امیرالمؤمنینن، محب اهل بیتن، حضرت علی رو به عنوان خلیفه چهارم قبول دارن.
بله،
احترام
بله.
میگذارن. ما همیشه این رو گفتیم آقای نوروزی عزیز.
بله خب نه شما الان مثال دارم میگم، اگر کسی مثلا من اگر مثلا میگم خدا، من اگر میگم خدا دلیل بر این نمیشه که من حضرت علی رو قبول ندارم. یعنی ما اگر مددی بخوایم از خدا میخوایم. ما حضرت علی رو قبول داریم. خب یعنی اگر مثلا کسی به جای حضرت علی مثلا از خدا اول مدد بخواد، یعنی حضرت علی رو قبول نداره به نظر شما؟
نه این آقای نوروزی، حالا چون که روی صحبت شما نسبت به اون برنامه قبل بود، من یه توضیح مختصر از کنم خدمتون. ببینید در اون برنامه ما یه کلیپ آوردیم از این همین آقای وهابی.
بله در مورد اون کلیپ
اون آقای وهابی اینطور تعبیرش بود، میگفت که اگر حضرت علی جایگاه نزد خدا داشت چرا نامش در قرآن نیامده؟
ببخشید آقای هاشمی، حرفتون پریدم، ببخشید من شرمنده. من میخوام اینو بگم، من اون کلیپ هم اتفاقا دیدم. من ببینید شبکه‌های مسیحی رو میبینم، شبکه‌های ولایت رو میبینم، مثلا شبکه‌های حتی کلمه رو میبینم، نور رو میبینم. نه اینکه شما فکر کنید من تعصبی روی سنی بودنم دارم، نه، بالاخره منم مذهبم، بالاخره اون یه چیزی هست که ما از اولین مذهب رو قبول کردیم و در موردش کم و بیش مثلا آگاهی دارید. من تو اون برنامه آقای هاشمی رو من دیدم. آقای مثلا نمیخوام دفاع از آقای هاشمی بکنم، کاری ندارم. حالا شما وهابی بهشون میگید، من کار من نمیخوام مثلا گناه ثواب کسی دیگر رو بخوام بهش بگم. آقای هاشمی تو اون برنامه میگه که آقا شمایی که مثلا دارید انقدر مثلا بالا پایین میکنید، اسم حضرت علی خب واقعا توی قرآن نیست، ولی دلیل من خودم دارم میگم آقا درسته توی قرآن نیست، ولی این دلیل بر این نمیشه که مثلا فضیلت حضرت علی بیاد پایین. بله این هست، ولی
آقای نوروزی ببینید ما قبول داریم اهل سنت این حرفو نمیزنن، ما هم عرض کردیم که این آقای وهابی این حرفو زد، نگفتن اهل سنت میگن.
خب نه
ببینید اگه میخواهید
آقای نوروزی جان اجازه بفرمایید اگه صحبت کنن،
اگر بخواید از حرف این آقای وهابی دفاع کنی یا توجیه کنی خب، اگر نه پس بپذیرید،
پس بپذیرید
که حرفشون غلطه و این بیانگر نظر اهل سنت هم نیست، کمان که ما هم اینو میگیم و این حرف وهابیته. پس این که شما مثلا میگید که اون در اون برنامه اینطور شد و این اهل سنت اینطور نمیگه، ما هم نگفتیم اهل سنت، ما هم داریم با ضرس قاطع با تمام صراحت میگیم که این نظر وهابیت هست و نظر اهل سنت نیست.
بله ببخشید.
آقای نوروزی عزیز این رو بپذیری که واقعا وهابی ها بغض و کینه و دشمنی دارن با امیرالمومنین، فرق میکنن با شما اهل سنت.
وهابی رو به من مثلا توضیح بدید وهابیت یعنی چی؟ من اصلا درست نمیفهم مثلا وهابی یعنی چی.
خب و خودشون گفتن، خودشون تفکرات و اندیشه هایی که دارن میگن خدا دیده میشه، خدا موهاش فرفریه، خدا دستش فلانه.
آخه من الان پای شبکه‌ها اینا میشینم، یا مثال دارم میگم شبکه نور رو من میبینم، اصلا حرفی از خدا موهای فرفری نداره.
خب ما پخش کردیم آقای، ما تو همین شبکه پخش کردیم خدا میتونه سنگی رو خلق بکنه که نتونه بلند کنه. همین آقای هاشمی که شما بهش ارادت داری عرض کنم همین حرفو زده.
آخه ببینید من الان برنامه‌هاشون رو دارم نگاه می‌کنم.
آقای نوروزی ببینید شما میگید که شما،
من اینو پیشنهاد نمی‌کنم، خب من یه بیننده‌ام. خب ببین من قرآن رو بیشتر مثلا طبق قرآن دارم میرم جلو، نمیگم
الان امشب آقای نوروزی امشب برنامه ما رو دیدید، همین آقای وهابی گفتش که این آخوندای عرض کنم که صفوی همشون کافرن،
مشرکن.
ما نمیتونیم توهین به کسی بکنیم. بالاخره
نه شما میگی ندیدم، نه شما میگی من برنامه‌هاشون رو میبینم نگفتن. خب الان نمونهش بود دیگه.
معنی مشرک چی میشه؟ ببخشید البته من اینو میگم، شما میشه یک مشرک رو به من توضیح بدید؟ دو اینی که
نه خب شما بگو مشرک کیه، ما که برام معلومه.
خب ببینید این آقای وهابی، یعنی شما میگید که از وهابیت چیز خاصی اطلاع ندارید. خب اگر بخواید اطلاعاتی کسب کنید، ما حاضریم که بهتون بگیم که وهابیت چه تعریفی دارن و چه جای و چه اعتقادات و باورهایی دارن. این آقای وهابی میگه این آخوندای صفوی یا رافضی مشرک هستن. خب ازش هم سوال کنی مشرک کیه؟ مشرک یک اصطلاح شرعی هست، شما تو اینترنت هم سرچ کنید میبینید که شرک یعنی کسی که بیاد بتی یا شخصی را کنار خداوند قرار بده یا به جای خداوند و اون بپرسته.
آفرین. بله
این شرک. خب این آقا میگه که ما مشرک هستیم و حاضر نیستیم با اینا مناظر کنیم، این آخوندا مشرک هستن. ببینید با این که علمای اهل سنت این نگاه رو به ما به آخوندای شبه تبع این آقا ندارند و دیگر شیعیان را مسلمان میدونند، کما اینکه ما اونها را مسلمان میدونیم. اما وهابیت تکفیر می کنند، می گویند شیعه ها کافر هستند، خونشان مباهه، ارض و ناموسشون هم مباهه و این یکی از اعتقاداتشون هست.
من دوباره وسط حرفتون پریدم، من می ترسم قطع بشه. آقای هاشمی من خیلی آدم متشخصی هستید و واقعا شخصی هستید که آدم می تونه باهاتون صحبت کنه، یعنی حرف دلشو بزنه. آقای هاشمی عزیز من مثلا از تقریبا من میگم سواد قرآنی ندارم که شما الان مثلا بیاری واسه من حدیث بیاری یا مثلا سوره آیه قرآن بیاری، کم و بیش میگم آگاهی خیلی کمی دارم، اندکی دارم، ولی همون اندکی که دارم اول تا آخر قرآن من فکر میکنم فقط میخواد بفهمونه که آقا شما فقط باید از من یاری بجوری. یعنی وقتی که میگم
آقای نوروزی ببینید الان شما میخواید بحث، اگه بحث استغاثه و توسل و استعانت به غیر خداوند رو این بحث رو داشته باشیم مشکل نداره.
بحث مجزاست. الان شما دو سه تا موضوع رو مطرح کردید، یکی بحث این شبکه‌ها، بحث وهابی، بحث این که گفتید من خیلی سواد قرآنی ندارم اما در قرآن نیومده. اتفاقا در قرآن اومده. آقای نوروزی، آقای نوروزی،
بله
صدا من رو، اتفاقا در قرآن اومده، شما از کجا میگید نیومده؟
خب کجا در قرآن اومده که شما به جای خدا مثلا توسل؟ من ببینید حرف من ببینید، من
چه گفتیم به جای خدا
دارم، نه به عثمان کلا دارم میگم.
نه آقای نوروزی اشتباه نکنید،
آقای نوروزی، آقای نوروزی ببینید بحث توسل استانت در آیات قرآن زیاد هستند. خود پیامبران الهی به غیر خداوند استعانت کردند و کمک خواستند. امتها و قوم پیامبران از خود پیامبرانشون هم کمک خواستند و استعانت جستن ازشون.
بله.
و خداوند هم گفته فرمودن که اشکالی نداد کسی بیاد کمک بگیرد. این که شما میگید کل قرآن رو خوندید و در قرآن ندیدید، یا اینکه فقط قرآن گفته فقط از من استعانت.
آخه حضرت علی فقط گفته خدا، درسته؟ من آقا من پیرو حضرت علی. آقای
نوروزی الان بحثا رو با هم قاطی میکنید، خواهش میکنم صبر کنید، صبر کنید. ببینید الان شما فرمودید تو کل قرآن نیومده. الان ما اگر برای شما یک آیه نشون بدیم که خدا فرموده باشن،
آیه به من ببخشید، میگم بازم دارم میگم اگر نتونستم جواب بدم بر این نگیرید که من حرفا، من شاید اصلا علم قرآنی نداشتم، ولی شما نشون بدید شاید متقاعد شدم.
خب اشکالی نداره، همین الان جناب استاد هاشمی نمونه های قرآنی برای شما نشون میدن که خدا خودش فرموده که از غیر من بخواید، وسیله بخواید، کمک بخواید. بله گوش بدید لطفا.
بله ببینید یکی از این آیات در داستان حضرت موسی علیه السلام، آل فرعون عذاب بر اونها نازل شد، خداوند عذاب نازل کرد، انواع و اقسام عذابا، از ازم فرسنا علیهم الطوفان طوفان والجراد ملخ
والقمل
یعنی شپش و الضفادع قورباغه و الدم و خونها. وقتی این که این رجز و این عذاب بر قوم فرعون نازل شد، اینها همه اومدن پیش حضرت موسی، از حضرت موسی کمک خواستن که حضرت موسی این عذاب رو بردار ازشون. ولما وقع علیهم الرجز، دقت کنید، قالو، وقتی که رجز بر اونها واقع شد، قالو یا موسی ادع لنا ربک، خدا را بخوان، بما عهد عندك، لئن، دقت کنید، اگر این ان یعنی شرطیه است، لئن، این لام تأکیده، لئن کشفت، اگر توی موسی این عذاب رو از ما برداری و کشف کنی، لنؤمنن لکه، به تو ایمان خواهیم آورد. خب ببینید اومدن از حضرت موسی خواستن که این عذابی که بنا نازل شد رو بردار ازشون، کمک خواستند حضرت موسی. حضرت موسی نگفت که این کارتون شرکه، نگفت که این خدا راضی نیست، نگفت که این کارتون غلطه، قبول کرد. پس کمک خواستن، چه در کارهای خیلی ریز و چه در کارهای خیلی بزرگ مثل نازل شدن عذاب و برداشتن عذاب، کمک خواستن از غیر خداوند اشکالی ندارد.
آخه اونا، آقای هاشمی ببخشید من اینو میخوام بگم، اونا ببین الان ما قرآن نازل شد بر پیغمبر خاتم الانبیا، ما داریم اینو میگیم، میگیم قرآن نازل شد، وقتی که قرآن نازل شد ما میگیم این آقا حرفی که توی قرآن داره میگه دیگه، یعنی آقا قرآن اون زمانی که حضرت موسی بودن، اون زمان با یه قوم خیلی خیلی از مثلا
آقای نوروزی، الان آیه وابتغوا الیه الوسیله چی؟
لب کلامتون، یعنی میخواید بگه این قرآن نیست؟
یا اینجایی که میگه تنها تو رو میفرستم و تنها
استاد وابتغوا
یه لحظه فقط همین آقای نوروزی ببینید، من آیه براتون آوردم، شما یا میگید این قرآن نیست، یا میگید این قرآن تا الان این آیه نخوندید.
جواب منه بابت این
شما میگید گذشته بوده، چه فرقی میکنه؟
صبر کنید آقای نوروزی، جواب منو بدید نسبت به این آیه، دوستان آیه نشون بدن نسبت به این آیه، آیه این قرآن نیست؟
خب ببینید، یعنی این آیه داره ثابت میکنه که، مثال دارم میگم، من حتما به جای خدا از حضرت علی یا به جای،
نگفتیم حتما، گفتیم میشود.
حتما چیه؟ ما که گفتیم حتما
میشود، شما میگید نمیشود، حرام، شرکه.
الان که 90% حتما دارن این کارو
میکنن، 99% بس این که آیا جایز است یا خیر، میشود یا نمیشود. شما گفتید که نمیشود، شما آقای نوروزی ببخشید، شما گفتید که من کل قرآن خوندم یک جا هم ندیدم، من الان آیه براتون آوردم و ثابت کردم که در قرآن هست.
شما دارید، من نگفتم کل قرآن خوندم، ولی من به این ایمان دارم که خدا از اول قرآن تا آخر قرآن میخواد بفهمونه
این هم فهمون. ببینید این آقای نوروزی، این هم آیه قرآن هست ها، من از غیر قرآن نیوردم، این آیه هم پیام قرآنه، پیام قرآن این که کمک خواسته از غیر خدا اشکالی ندارد.
خب این سوال، من تنها تو رو میپرستم و تنها سو یاری میجویم، من یه آیه همین الهم قرآن کوچیک، به الهم میگن قرآن کوچیک، در مورد اون شما مثلا چه جوابی
میدید؟ باشه جواب میدم، اونم جواب میدم، اونم جواب میدم.
حواسش نبوده یه جایی؟
نه نه خیر، اون آیه، اون آیه اگه آیه رو بخونید،
تنها تو رو میپرستم و تنها سو،
نه متن آیه رو بخونید،
الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم.
نه دیگه همون تیکشو بگید دیگه آقای نوروزی وقتمون.
ایاک نعبد و ایاک نستعین.
خب
بله.
خب ایاک نعبد که مشخصه، ما فقط تو رو عبادت میکنیم.
بله.
خب و ایاک نستعین، ایاک نستعین یعنی اینکه من فقط از تو استعانت میجویم و از پدر و مادر و همکار و نمیدونم از هیچ کسی هم کمک نمیگیرم. درسته اینطور آیه رو شما میفهمید؟
بله بله.
یعنی از شما از هیچ کس کمک نمیگیرید؟
آخه نه
حتی شما مثلا به مثلا پسرتون برادرتون بهش نمیگید آقا این لیوان آب رو برای من برسون، یه لیوان آب میخوام، اینو هم استعانت نمیجویید؟
چرا؟ خب اونو نمیشه شما با اینی که مثلا خب پس... طرف میگه حضرت علی شفا بده.
نه صبر کنید آقای نوروزی، کار
به معنای آیه رو داریم بس
بید دیگه. آیه‌ای که شما خونید اون فهمی و برداشتی از آیه کردید، کسی بیاد بگه آقا هر گونه استعانتی حرامه، هر گونه استعانتی شرکه، قبول میکنید این رو؟
یا کنه بوده و یا کنه است این
مطلقه.
شما که گفتی تنها تو رو میپرستم و تنها از تو کمک میجویم، مگر خودتون معنا نکردید؟
بله.
خب پس چرا به بچه‌تون میگی لیوان آب بده؟
آخه بچه، ببین من به بچه‌ام نمیگم منو شفا بده که.
نه بس شفا، استعانت
کمک.
استعانت یعنی کمک، بس شفا نیست، استعانت کمک. آیه طبق فهمی که شما از آیه دارید هر گونه کمک خواستن.
من ببخشید این حرفو
میگم. آقا شما آقای نورزی اگه شما خدای نکرده در آب غرق بشین نمیگید بیا کمکم؟ اگه کسی غرق شد یا آتش گرفتش نمیگه بیاد کمکم؟
کمک من مثلا به حضرت علی بگم تو منو شفا.
کار به حضرت علی نداشت
آقای نوروزی، فایده نداره. ببینید آقای نوروزی یه بار دیگه اون معنایی که خودتون فارسی گفتی یه بار دیگه بگو،
آیه رو ترجمه کن.
میگه تنها تو رو میپرستم و تنها از تو یاری میجویم و خب. چه دیگه گذره که گردن به شما نزدیک.
خب یاری خب.
یاری جستن یعنی چی؟
مثلا من نوروزی اصلا نمیخوام کسی رو ما
خب. آقای نوروزی برید بی زحمت آقای نوروزی بفهمید بیشتر مطالعه بکنید، چون خودتون دارید اصلا جواب خودتون رو میدید. یه آیه میخونید دقیقا میگه تنها تو رو میپرستم و تنها از تو کمک میجویم. ما که گفتیم شفا کمک، یاری خواستن، کمک خواستن.
بند.
شما تو زندگیتون از هزار نفر کمک میخواید. آیه معنای آیه اینه. بعد یه نمونه که جناب استاد آوردن. شما که میگید من سواد ندارم، ببینید یا ادعا بکنید من سواد دارم، میام بحث علمی میکنم. خب ما هم بحث علمی میکنیم، ولی وقتی خودتون ادعا میکنید اینجوری، حداقل بپذیرید وقتی یه سندی ارائه میشه، یک حرفی گفته میشه، یک مدرکی گفته میشه، حداقل ارائه بفهمید. انشالله بیشتر مطالعه بکنید، اینقدر قاطی نکنید مسائل رو. تو ما میگیم اینجا قرآن میفرماید تنها تو را میفرستم و تنها از تو کمک میجویم، تنها از تو یاری میجویم، بعد شما میری شفای حضرت علی رو میگی. ما که اینجا هم گفتیم حضرت موسی، مردم اومدن به حضرت خدا بود ولی باز گفتن به حضرت موسی تو این کارو بکن، پس این شرک نیست. پس داریم نمونه های قرآنی. این که میگیم تحت تاثیر این شبکه‌های وهابی قرار نگیرید به این خاطر. استاد نکته‌ای هست؟
بله. ببینید استعانت، حالا جواب نقضی بود که بهش دادیم، اما جواب علی این که استعانت از غیر خداوند، اگر اعتقاد نداشته باشه به این غیر خداوند که قدرت ذاتی دارد و از خداوند مستقل هست، این اشکالی نداره.
درست.
اما اگر کسی اعتقاد داشته باشه که این غیر خداوند قدرت ذاتی دارد یا از خداوند مستقل هست، یک نوع الوهیتی دارد، یعنی همون اعتقاد بت پرستان نسبت به بت ها، اون میشه شرک. پس آیه میفرماید و ایاک نستعین، یعنی اگر از کسی میخوای استعانت بجویی هم به این اعتقاد که اگر میخواد کمکت کنه کمکش از خدا گرفته، یعنی در طول قدرت خداوند.
ما اگر
یعنی
امیرالمومنین میگیم شفا بده، اگر امام رضا
از خدا است. بله. یعنی اعتقاد داشته باشی منبع و مصدر آون یعنی کمک خداست، و ایاک نستعین یعنی اعتقاد و باور داشته باشی که خداوند منبع و مصدر و مرکز هر گونه کمک، حتی از برادر، پسر، نمیدونم معلم، از هر کسی کمک خواستی یا کسی غرق شده بگه آقا کمکم کنید، اعتقاد داشته باشه که این کمک به اذن الله، این اشکالی نداره. آیه که میگوید استعانت نجوید مثلا یا چیز نکنید، یعنی با اعتقاد به الوهیت اون طرف.
حالا آقای نوروزی یه تناقضم در صحبتاشون بود، گفت من کل قرآن رو نخوندم اما میدونم که خدا چنین چیزی نگفته. خب اینم تناقض.
بله، یک تناقض. بعد ایشون میفرمایند که پیام قرآن این هست. خب کسی میتونه میگه پیام قرآن اینه که واقعا کل قرآن خونده
به اشراف داشته باشه، تفسیر قرآن
کامل مطلع است، اما کسی که هنوز دو سه آیه بیشتر نخونده یا آیه بارش آوردیم که اصلا اولین بار ظاهرا این آیه رو میبینن، بعد بیاریم که پیام قرآن این است.
درست.
خب این روز قیامت خود قرآن یقه شما رو خواهد گرفت که چرا تو اومدی گفتی پیام من این است در حالی که در قرآن نیست.
درست. بازم ما در خدمت آقای نوروزی هستیم، برنامه های بعد باز میتونن مراجعه بکنن. و ببینید اینی که ما میگیم وهابی، اولا که خودشون گفتن واژه وهابی، شما برو توی سایت های عربستان بزنید واژه وهابی، خیلی هم علاقه دارن بهش، فکر نکنید که حالا بعدشون میاد، نه خودشون هم دوست دارن و پیرو محمد ابن عبدالوهاب هستن، وهابی هستن و تفکرات و اندیشه هایی دارن که خیلی عجیب و غریبه، شما بزن تو اینترنت کاملا برات میاد دیگه. حالا ما هم که هزار بار تو این برنامه گفتیم، بعد همین شبکه‌ها ما کلیپ پخش کردیم حرفای عجیب و غریبی که زدن در مورد خدا، در مورد اعتقاداتی که حتی اهل سنت دارن، اینا خلاف اون دارن میگن در شبکه‌هاشون. همین آقایی که اسمش رو بردید میاد توی شبکه، ما کلیپ پخش کردیم، خدا میتونه یه سنگی رو خلق بکنه که نتونه خودش بلند بکنه، نمیدونم یه چیزای عجیب غریب این شکلی. پس اینا تفکرات و اندیشه هاشون کاملا متفاوت از سایر مسلمان ها هست. و نکته ای که هست، اینا فقط خودشون رو مسلمان میدانن و غیر خودشون رو همه رو مشرک میدانن. حالا یه نمونهش هم امشب پخش کردیم، ما همه شیعیان علما و روحانیون آخوندهای اهل در واقع مکتب اهل بیت و شیعه رو همه رو گفت کافرن، اینا همه بهدور الدم و نمیدونم، خلاصه باید اینها رو فلان کنه. پس انات داشته باشید. آقا ابوالفضل از شیراز بیننده بعدیمون هستن، خدمتتون سلام عرض می‌کنم، شبتون بخیر.
سلام عرض و احترام خدمت هر دو بزرگوار و عرض تبریک دارم پیشاپیش. چند مدت پیش در همین شبکه یکی از اساتید یه مطلبی رو فرمودن که خیلی برای من جای تعجب داشت. ایشون می‌فرمودن که آقای باقلانی، یکی از علمای اهل سنت، در کتاب از تمهید خودشون در دفاع از خلفای بنی عباس و بنی امیه و سایرین گفتن که یک خلیفه رسول الله چیبی داره که فاجر باشه، ظالم باشه، غاصب باشه و چند نمونه دیگه از رذایل اخلاقی، فقط کلمه کافر رو ذکر نکردن. حالا سوال من از استاد اینه که در کتب اهل سنت روایتی وجود داره از رسول الله که ویژگی ها و خصوصیات یک خلیفه بعد از خودشون رو مشخص کرده باشن، که قاعدتا باید باشه همونجور که روایتی هست که به هر حال پیامبر عظیم الشان به هر حال برای امام جماعت یه سری ویژگی هایی رو ذکر کردن. و سوال دوم من اینه که در جریان سقیفه و انتخاب خلیفه اول، بر چه اساسی خلیفه اول انتخاب شد؟ رأی گیری بود؟ با اون اختلافی که پیش اومد به هر حال چی پیش اومد که جناب ابوبکر به عنوان خلیفه اول انتخاب شد؟ بسیار سپاسگزارم، قربون شما، خدا نگهدار.
ممنونم، سلامت باشید. انشالله سوالتون رو پاسخ خواهیم داد. جناب آقای جهانشاهی از بم بیننده بعدی ما هستن. آقای جهانشاهی سلام به شما. آقای جهانشاهی سلام علیکم، بفرمایید.
سلام علیکم، خسته نباشید.
ممنونم، سلامت باشید.
خیلی ممنون از زحماتی که شما و آقای کاشناس محترم آقای هاشمی زحمت فراوان میکشید برای اینکه حقانیت شیعه که ثابت هست و کسانی که گمراه هستن، از بینندهی که قبلا تماس گرفتن فقط یه جمله براشون داشتم که با اینکه این صحبتی که آقا کرد و از سوره هم گفتن و جناب هاشمی توضیح دادن، فقط خواستم بگم که خیلی از مسائلی که خیلی از اهل سنت واقعا نمیدونستن و با اینکه این شبکه های شیاطین رو گوش نه واقعا گمراه شدن. این جمله فقط جوابگو این شد که خیلی کسایی که تا الان واقعا اطلاعات نداشتن این اطلاعات رو به همه بیان کرد. بعد میخواستم اینو عرض کنم خدمت شما که ما در محلی زندگی میکنیم یا شهرستان زندگی میکنیم که خیلی از کسای اهل سنت هستن کنار ما زندگی میکنن و این کسایی که میگن ما قبول نداریم اولاد پیغمبر، هم میگن آقا ما پیغمبر قبول داریم هم اولاد پیغمبر قبول داریم.
بله،
متوجه آقای هاشمی؟
بله.
خیلی از بعد اینا که دارن میان اینجا صحبت میکنن تو شبکه‌های شیاطین به اسم شیعه زنگ میزنن، بعضیا توهین میکنن، فقط میخوام اینو بگم بیان توی شبکه احترام یاد بگیرن، شخصیت یاد بگیرن، آیا شد یکی از کارشناسان شبکه ولایت کوچکترین بی حرمتی، کوچکترین بی احترامی بکنن؟
درست.
خیلی ممنون آقای
ممنونم آقای جهانشاهی عزیز. ممنونم.
زحمت میکشید. ممنون که وقت شریفتون بره.
ممنونم. موفق باشید انشالله. خدا نگهدارتون باشه انشالله. بیننده بعدی ما جناب آقای دامغانی از اندیشه پشت خطن. آقای دامغانی سلام به شما. آقای دامغانی بعد ظاهرن ارتباطمون قطع شد، صدای بوقی که به گوش ما خورد. خب دو تا نکته رو آقا ابوالفضل از شیراز گفتن استاد. حالا خب اومدن پشت خط اب ندار. آقای دامغانی از اندیشه پشت خطن شهریار. آقای دامغانی سلام به شما.
سلام علیکم، حال شما خوبه؟ خسته نباشید.
ممنونم، سپاسگزارم. بفرمایید.
عزیزم این در مورد آتش زدن احادیث پیامبر توسط خلیفه دوم می‌خواستم ببینم که اینو منابعش رو از طریق کارشناستون.
منظور که خلیفه فرمه. اوله دیگه آقای
هم دام. اول هم دو اول هم ظاهرا این بوده، ولی خب بیشتر خلیفه دوم ظاهرا آتش زدن تمام احادیث رو. و اینکه بعد از 100 سال بله
بله درست. خب بسیار خب ممنونیم از شما انشالله. بله. استاد توضیح میدن. خدا نگهدارتون باشه انشالله. خب اجازه بدن دوستان متفرما که ما پاسخ بدیم اگر فرصت شد که مجدد در خدمت بیننده ها هستیم. آقای ابوالفضل از شیراز، اینکه وجود نازنین پیامبر آیا ویژگی های خلیفه بعد از خودشون رو بیان کردن که چه مؤلفه ها، چه خصوصیاتی، چه ویژگی هایی باید داشته باشه؟
ببینید خود عنوان خلیفه یعنی جانشین پیامبر، کسی که جانشینه پیامبر میخواد بشه یقیناً باید در همه صفات، در همه خصال شبیه باید پیامبر باشه، در علم، در تقوا، در عزم خدمتون، در شجاعت و در همه این خصال و در همه صفات باید شبیه پیامبر باشه، بلکه شبیه ترین مردم به پیامبر باشه. اما اگر کسی بخواد بگه من خلیفه پیامبر هستم ولی نه در شجاعت و در علم و حتی در مسائل اخلاقی هم مشکل داشته باشه، پس این لیاقت جانشینی رو ندار. این در روایات ما فرمودند که اهل بیت فرمودند که اگر موضوع خلافت دست خداست و خداوند است که خلیفه رو معین میکنه، پس ما رو معین کرده. اما اگر و این حق است و غیر از این هم نیست، ولی اگر حالا کسی نپذیرد و بگوید که خیر باید مردم بپذیرند، باید کسی رو انتخاب کنند که در واقع اهل عدالت باشد، اهل ایمان باشد، ظلم نکند و الی آخر این صفاتی که باید در یک امام باشد. نکته بعد این که خود اهل سنت وقتی که میان در موضوع خلافت میگوین که مثلا به خاطر اینکه پیامبر در اون آخرین نمازی که نخواندند و به جای خودشون مثلا خلیفه اول فرستادن نماز، با اینکه ما این روایت رو قبول نداریم، میگن پس چون که پیامبر اون انتخاب کرد برای امامت صغرا، امامت جماعت، پس این لیاقت دارد برای امامت کبرا. ما هم میگیم بر فرض اگه این استدلال صحیح باشد، پس باید خلیفه مسلمانان در قرائت هم باید بهتر باشد، در علم بهتر باشد، در شجاعت بهتر باشد، ولی این صفات رو ما میبینیم فقط و فقط در امیرالمومنین علیه السلام. حالا ان شاء الله در وقت خودش ما بیاریم روایاتی که تصریح کنن که تصریح دارند که امام مسلمین باید از همه جهات باید برتر باشد. و در روایت هم حالا وقت شد هم میاریم که بعض از علمای سنت هم تصریح کردن، روایت هم هست که اگر کسی خودش را امام جماعتی قرار دهد، امام یعنی حاکم، و در اون امت کسی از اون بهتر باشد، اون شخص مورد لعنت خداوند قرار میگیرد اگر کسی بهتر از اون باشد. خب این روایاتی که خود اهل سنت هم نکردن و دلیل به این است که امامت و جانشین پیامبر یک منصب ساده‌ای نیست و باید یک خیلی از مسائل، خیلی از خصال و صفات در اون شخص محرز باشند.
درست. سوال دومشون هم در خصوص داستان سقیفه و در جریان سقیفه گفتن بر چه اساسی خلیفه اول انتخاب شد؟ انتخاباتی شد؟ رأی‌گیری شد؟ چه اتفاقی افتاد؟
کودتایی که بیشتر نبود، یعنی هیچ انتخابی صورت نگرفت، اساساً نه نظر کسی رو خواستند و
روایت بخاری، روایت مسلم، ببینید در اونجا از مهاجرین فقط دو نفر حاضر بودند با ابوبکر، عمر و ابو عبیده ابن جراح بود، دیگه هیچ کس حاضر نبود. انصار هم همگی نبودند، بلکه بخشی از انصار بودند. بنی هاشم نبودند و خیلی از بزرگان صاحب حضور نداشتند. نه رأی‌گیری شد، نه نظرخواهی شد و نه مشورتی شد به هیچ وجه. و یک کاری انجام داد به تعبیر خود خلیفه دوم، کانت بیعت و ابی بکر فلتتن. یک کار بی تدبیری بود که صورت گرفت. خودش هم میگه پس اگر بی تدبیر بود، پس این خودش هم تأیید میکنه این مطلب رو که نه نظرخواهی و نه انتخابی بود و هیچ گونه نظر دیگران هم خواسته نشد و اساسا یک بیعتی صورت گرفت که هیچ گونه مشروعیتی هم بر این اساس ندارد.
و بعدش هم کلی با خلاصه تطمیع بعضی جاها یا با تهدید، بله بیشتر
تهدید زیاد شد. روایت طبری هست که خلیفه دوم میگوید که من نگران بودم که این قضیه شکست بخوره، ولی وقتی که دیدم قبیله اسلم اومدن وارد مدینه شد، به حدی که همه کوچه های مدینه پر شدن از جمعیت این قبیله بزرگ از بیرون اومدند، اون وقت من یقین کردم که ما پیروز خواهیم شد، پیروز شدیم. یعنی با تهدیدی که و اون قبایل اعرابی که آوردند وارد مدینه کردن و مردم مجبور میکردن. خب روایت ما هم سابقا آوردیم، صحیح السند است، در منابع اهل سنت هست که آمدن خانه حضرت زهرا سلام الله، تهدید کردند و به زور افراد خانه رو کشاندند برای بیعت. این هم در منابع اهل سنت هست، تهدید بوده. بله، پس این بیعت هیچ گونه
و خلیفه دوم هم که باز هیچ از اون که دیگه
آره خلیفه کاملا با نظر هم نظر خلیفه خود اول. خلیفه روایتی خودشون نقل میکنن، میگه عثمان نشسته، خود عثمان نقل میکنن که خلیفه اول گفت بنویس، مقدمه ای نوشت، بعد یهو خلیفه اول از هوش رفت، بیهوش که شد، خود عثمان میگه من اونم نوشتم که من عمر ابن خطاب رو برای عنوان خلیفه انتخاب کردم برشون. بعد که به هوش اومد گفت چی نوشتی؟ گفتم من اینطور مطلبی نوشتم. گفت خوبه، همین که نوشتی خوبه. که البته خب جای سوال هست که واقعا شاهدی که فقط یک نفر عثمان شاهد هست در این برای این قضیه، و اینکه آیا واقعا به هوش اومد،
آیا خود واقعا قبول کرد، اینا همه بحثه.
قبول کرد، اینا همش بحثه.
خب آقای دامغانی هم سوال پرسیدن در خصوص آتش زدن احادیثی که از پیامبر بوده. حالا ایشون اشاره کردن به خلیفه دوم، در زمان خلیفه دوم، ولی غالبا در زمان خلیفه اول این اتفاق افتاده.
بله، در زمان خلیفه اول. روایت رو ان شاء الله فرصت شد من هم تونستم سرچ کنم پیدا کنم، میارم که حدیث روایت از دختر خلیفه اول، یعنی از عایشه نقل شده که یک شب دیدم پدرم خیلی نگران بود تا صبح نخوابید، بعد نزدیک صبح که شد گفت که اون تعداد احادیثی که من نوشتم بیار، و همه اون احادیث رو یک آتشی هم یک هیزم جمع کرد و آتش رو همه اون احادیث رو سوزاند. که من سوال کردم خب چرا این احادیث تقریبا 500 حدیث بودن، 400 خورده 500 حدیث، همه احادیثی که آتش زد چرا؟ گفت چه بسا من این حدیث رو از فردی نقل کردم که مورد اطمینان نباشد و فلان، و همه احادیث رو سوزاند. در زمان خلیفه دوم دستور دادن که در واقع کسی حق تحدیث، یعنی حدیث گفتن از پیامبر نقل ندارد، نقل حدیث من کردن، تدوین حدیث رو هم من کردند، و خیلی از افرادی که هم جستجوی حدیث بودند هم من کردم. و مثلا یک والی رو که هم مشخص میکردن، تعیین میکردن بر یک شهری، مثلا یک والی برای عراق میفرستادن، خلیفه دوم بهش میگه که ایاک و سنه، حدیث اصلا به مردم نگو، فقط قرآن به مردم بگو، فقط قرآن بخونن. لذا اون شخصی که اونجا رفت مردم جمعشون گفتن شما صحابه پیامبری، حدیث بگو از پیامبر، گفت من اجازه ندارم حدیث بگم، فقط اجازه دارم که قرآن براتون بخونم، بیش از این حق ندارم.
درست.
خب این ادامه داشت تا زمان عزم خدمتتون که در زمان عمر بن عبدالعزیز، اون زمان دیگه اجازه دادن که نقل حدیث بشه و حدیث هم تدوین شه. خودش این هم یک قضیه بابی باز میکنه در باب همین تحریف احادیث، به خاطر اینکه بعد از تقریبا 100 سال که احادیث نوشته نشدند و احادیثی که بودند بیشتر در سینه بودند و خیلی از صحابه رفتند و تابعین بودند.
بنی امیه هم که از
اون بر بنی امیه هم اونقدر احادیث هم جر کردن، یهو بیا میگه آقا هر که حدیثشینه بیاد عرضه کنه تمام بنویسیم.
اونم 100 سال گذشته.
100 سال گذشته.
یه صحابه هم وجود نداشته.
یقینا خیلی از احادیث تحریف شدند، کم و زیاد شدند و خیلی حدیث هم جر شد در این بازه زمانی.
بسیار عالی. خیلی ممنون و متشکرم. علی آقا از اهواز بیننده بعدی اون پشت خطن. علی آقا سلام به شما، بفرمید.
سلام علیکم.
بفرمید در خدمتی. علیکم
السلام و
رحمت. چی میگم؟ برادران عزیز. سوالی که هست. سلام دارین؟
بله علی آقا، یک کمی بلندتر صحبت کنید بفهمید سوالتون رو.
سوالی که هست مشکل ندارم.
در مورد چی؟
سوالی که من دارم اینه، آیا مشرکینی که قرآن ازش ما میبره، من بحثم قرآنه درسته؟
خب
آیا مشرکینی که قرآن ازشون نام میبره، منظور و مفهوم قرآن اینه که مشرکین کسی با خداوند قرار میدن که یعنی جدایی از خدا باشه، یا این که نه فرض میگیرم به عنوان واسطه به شفاعت و سلامت الله باشه؟ نظر شما در مورد این قضیه چی هست؟ قرآن میگه به عنوان واسطه و شفیع و تقرب عند الله هستن، یعنی خود یعنی مشرکین کسایی و واسطه قرار میدادن بین خودشون با من، یا اینکه نه خداهای دیگه رو میپرستیدن؟
خب خیلی ممنونم از شما، صداتونم قطع وصل شد. البته سوالتون سوال قرآنی بود، باید حالا در جای خودش مطرح میکردید، اما اشکالی نداره انشالله استاد جواب میدن. بیننده بعدی هم آقا محمد حسین از اهواز هستن، وقتمونم خیلی محدوده. آقا محمد حسین سلام به شما، بفرمایید.
سلام خدمت شما و شرمنده که وقتتون محدوده. منم سریع از خدمت شما جناب اسماعیلی
چند
مسئله رو مطرح بکنم. یکی در مورد اللهم حنا اهل بیتی هست که حضرت رسول اکرم خود بزرگان اهل سنت مثل آقای سیوطی مفسر اهل سنت هست در تفسیر المنصور در ذیل آیه 133 آیه تطهیر حضرت عرض می شود خدمت شما، حضرت رسول به مدت حدود 6 ماه بیشتر هر روز صبح می آمدن در خونه حضرت علی علیه السلام و فاطمه سلام الله علیها و می فرمودن این آیه تطهیر رو می خوندن. عرض می شود خدمت شما این خودش یکی از این آیه قول معروف مهم هست که اهل بیت کی هستن
درست.
و هیچ وقتی در هیچ یکی از خانه های همسرش نرفته.
بسیار آقای محمد حسین ممنونم از شما.
یکی هم در مورد سریع عرض کنم در مورد این آقای ابن تیمیه عرض شد خدمت شما، خود آقای ابن حجر ابن تیمیه رو چون مجسم.
حالا آقا محمد حسین بگذارین سوال انشالله سوال دومتون در برنامه بعدی، چون کلن به ما گفتن 2 دقیقه وقت داریم باید جواب سوال علی آقا رمده بدیم. انشالله تو برنامه بعدی ما در خدمتون هستیم، هفته آینده میتونید تماس بگیرید. استاد خیلی سریع بفهم، خیلی از دوستانم تماس گرفتن ثبت نام کردن قرار بیان روی خط، شرمنده شون هستن.
بله
بفرمایید.
ببینید نسبت به باور و اعتقاد مشرکین به بت‌هاش ما در چند برنامه اینو مفصل توضیح دادیم که مشرکین اعتقاد نداشتن که بت‌ها فقط و فقط واسطه هستند و اینکه خدا را قبول داشتند و بت‌ها واسطه بودند. این باور درست نیست. در قرآن کریم در سوره زمر در آیه 3 سوره زمر هم اونجا خداوند میگوید که مشرکین میگویند که ما اینها ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا، بعد آخر آیه میگوید اینا دروغ میگن، ان الله لا يهدي من هو كاذب كفا، اینا دروغ میگن که اینا واسطه قرار میدن، بلکه اینا رو واقعا میپرستیدند. اصلا خدا رو
خدا داره نقل میکنه میگه اینا احسن. میگن اینجوری ولی اعتقاد واقعیشون چیز دیگه است.
چیز دیگه است. اینا دروغ میگن و خدا صحه نگذاشه تایید نکرده مطلبشون که اینا واقعا توسل میکردن و اینا رو واسطه قرار میدانند. در آیات زیادی هم داریم که خداوند میگه اینا واقعا خدا رو قبول نداشتن و خدا رو بت‌ها میدونستند و هیچ گونه اعتقاد به توسل هم نداشتن. آیاتش هم زیاد هست، همین آیه که آیه میفرد که ولا تسبوا الذین يدعون من دون الله فيسبوا الله، اونایی که غیر از خداوند رو میپرستند رو میخوانند سب نکنید، اگر کار بکنید اونا میان خدا رو دشنام میدن. پس اگر خدا رو قبول داشتند نمیومدن به خدا
دشنام میدن.
آره دشنام میدادن یا بد میگفتند، پس مشخصه که اونا خدا رو قبول نداشتند اساسا و اعتقاد به توسل هم نداشتند و مشکلشون مشرک نشدند به خاطر توسل، مشرک شدند به خاطر اینکه اعتقاد داشتند به بت‌ها و باورشون در بت‌ها بود که بت‌ها هم ضرر میرسونند سود میرسونند. من فقط همین آیه رو شما دقت کنید، در سوره مریم، در سوره مریم هست آیه 81 واتخذوا من دون الله آلهة و من دون الله آلهه‌ای اتخاذ کردند، چرا؟ لیکونوا لهم عزا، تا مایه عزت اینها باشند، یعنی اعتقاد داشتند بت ها اونها را عزیز میکنند، عزت میبخشند به اونها.
ما میگیم عزت دست خداست،
اون اعتقاد داشتند که عزت دست بت هاست. بله این باور مشرکی
بس. و خیلی هم خلاصه بفرمایید اون آیه تطهیری که وجود نازنین پیامبر شش ماه این رو در به خانه حضرت زهرا سلام الله علیها.
بله این روایتش در منابع اهل سنت هست، روایتش هم زیاد هست، حالا دیگه فرصت نیست که من بیارم خدمتون. در منابع اهل سنت هست که پیامبر شش ماه، روایت هست نه ماه، روایت هم بیشتر، اون هم اختلاف روایت به خاطر گزارش صحابه است. یه صحابی هست 6 ماه پیامبر رو دیده، اون صحابه نه بیشتر پیامبر رو دیده و پیامبر در وقت نماز صبح می اومدن پیش خانه حضرت زهرا سلام الله و آیه تطهیر رو می خوندند تا به مردم به صحابه بفهمانند که این آیه مختص این هاست و اهل بیت مقصود این هاستند. و در یک در هیچ روایتی هم نیومده که پیامبر این آیه رو بر در خانه یکی از همسران خودش خونده باشند، بلکه فقط در خانه اهل بیت علیه السلام خوندند.
درست. بسیار خوب، خیلی ممنونم جناب استاد هاشمی عزیز، ممنونم، سپاسگزارم از لطف و عنایت و مرحمت شما. از تک تک شما بیننده های گرانقدر هم ممنون و سپاسگزار هستم که همراهی کردید برنامه زنده فرکانس تاریکی رو. واقعا ما عذرخواهی میکنیم از خیلی از بیننده هایی که نشد بیان روی خط صحبت بکنیم، با هم گفتگو بکنیم، سوال مطرح بکنن. الان دوستانم اتاق فرمان باز تاکید کردن، گفتن عذرخواهی بکنید. چشم، ببخشید دیگه، دلم میخواست که خدمتتون باشیم دیگه، فرصت برنامه هم محدود و نشد که خدمتتون باشیم. ممنونم که امشب هم با ما بودید، لطفا نظر بدید، اگر نکته ای دارید حتما به ما انتقال بدید. در پناه حضرت حق باشید و زیر سایه حضرت مرتضی علی، خدا نگهدارتون. اللهم صلی